بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ملاحظه فرمودید در بحث گذشته که مسلک حق و طاعه قابل قبول نیست و اشکالاتی در این نظریه وارد هست که به برخی از اونها اشاره کردید. یه دو نکته دیگر رو هم برای تکمیل مطلب عرض بکنیم و بعد وارد دنباله مطلب بشیم. نکته اول این است که یعنی دو تا اشکال دیگر یا دو تا مبعد دیگر برای این مسلک بیان میکنیم. مبعد اول و اشکال اول این که در مورد حق و طاعه قائل به حق و طاعه مسئله منعمیت و خالقیت و مالکیت رو ملاک قرار داد و چون خدا منعم به ذاته و خالق به ذاته در حق و طاعت حوصله ای رو قائل شد. اشکال این است که چرا اوصاف دیگر خداوند ملاک و مورد لحاظ واقع نمیشه؟ خب اگر خدا مالک مطلق هست، رحمت و رحیمیت واسعه هم داره. ما اگر بحث رو ببریم در مالکیت و خالقیت، اون وقت باید منتهی بشیم به اون چه که قائل به حق و طاعه منتهی شده. خب اگر بحث رو ببریم در رحیمیت ذاتی خدا، رحمانیت خدا، کتب علی نفسه الرحمه، مقتضای این رحمت اقتضا میکند که تا یک تکلیفی برای عبد بیان نشده باشه و واصل نشده باشه، اینجا حق و طاعی در کار نباشه. این یک نکته. نکته دوم این است که در برخی از آیات قرآن این تعبیر وجود داره. آیه 165 سوره نساء: رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. می‌فرماید ما این رسول رو به عنوان مبشر و منذر فرستادیم تا این که مردم بر خدا حجتی دیگه نداشته باشند. سوال این است که این لئلا یکون للناس علی الله حجة، این یک عنوان تعبدی نیست، یعنی یک عنوان واقعی عقلی یا عقلائیه. یعنی اگر خدای تبارک و تعالی رسول را ارسال نمی کرد، مردم بعداً دلیل داشتن، حجت داشتن در مقابل خداوند. این لئلا یکون للناس علی الله حجه معناش این است که بدون ارسال رسول یک حقی مردم بر خدا دارند، در حالی که قائلین به حق و طاعه میگن اصلا این تعبیر رو نکنید که مردم حقی دارند. مردم العبد و ما فی یده لمولا، هیچ حقی برای مردم وجود نداره، هر چه هست خدای تبارک و تعالی حق داره. خود این عرض کردم با توجه به این نکته که این عنوان تعبدی رو نداره، لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول، این کاشف از یک عنوان واقعی عقلی یا عقلائیه. یعنی یک ملاک عقلی و عقلایی رو خداوند اینجا بهش اشاره میکنه و اون ملاک اینه در دائره تکالیف اگر تکلیف برای عبد بیان نشود یا بیان بشود و واصل نشود، عبد علالله حجت داره، حق داره. این هم مبعد دوم که این نظریه رو یه مقداری ضعیفتر میکنه. حالا خود آقایون هم باز دقت بکنن در ابعاد دیگر این نظریه، میتونن اشکالات دیگری رو بر این نظریه وارد بکنن. تکلیف همین تکلیف، جهل تکالیف. یعنی اگر جهل تکلیف نداشت شارع نبود، خدا بود، منعم بود، خالق بود، مالک بود، اما شارع نبود. به ملاک جهل تکالیف، درسته؟ ببینید، عرض کردم اگر میخواییم اونطور ببریم چرا اوصاف دیگر رو در نظر نمیگیریم؟ آیا مسئله رحمت ذاتی خدا این در این مسائل تکالیف دخالتی نداره؟ فقط به عنوان خالق این اشکال اول همین بود دیگه. قبلا در بحث گذشته گفتیم اصلا از این دائره شارعیت و جعل تکلیف نباید ما بریم عقب تر. خب حالا میگیم میرید در مرحله ذات. خب در مرحله ذات رحمت واسعه خدا هم هست. این رحمت واسعه خدا این اقتضا میکنه که تکلیف تا مادامی که به عقل واصل نشده باشه خداوند حق و تائید نداشته باشه. بله؟ چی بودن خدا؟ باز حالا اون دوان به عنوانه دیگه اصلا تمام. اگر ما یه مقداری اون حرف رو که از رسائل خوندید که احکام شرعیه الطافون فل احکام العقلیه، احکام شرعیه یک لطفیست در احکام عقلیه. یه معنای این جمله این است که خب عقل میگه خدا رو باید اطاعت کرد، خب مصداق اطاعت رو شارع میاد بیان میکنه، لذا لطفی کرده. یعنی این برمیگرده به لطف خدا، به رحمت خدا. تمام این احکام مصداق برای رحمت و نعمت خداست. نباید بریم توی مسئله خالقیت و مالکیت و قاهریت و قادریت و اینها.
تو
خب ما اشکال اونه که چرا فقط همونو در نظر میگیری؟ ما میگیم چرا فقط همونو در نظر میگیری؟ شما که میخواید بگید خدا، ببینید نه، میخواید بگید خدا چه حقی داره و در چه دائره ای، بقیه اوصاف هم در نظر بگیری. چرا دیگه؟ چرا؟ اگر شما بقیه اوصاف در نظر بگیرید و یا طبق رحیمیت و رحمت واسعه کتب علی نفسه الرحمه، طبق این بیان حق و طاعه در دایره احتمالات نیست.
ما در قسمت اثبات شرط موردی می‌کنیم که این حق و طاعه رو بتونیم ثابت کنیم. دیگه همین مقدار چون خالق است، چون منعم اطاعتش واجبه.
عرض کردم همه اشکال نیست که چرا این رو در نظر میگیرید فقط، مگر خدا هم یک جهت رو داره؟ آخه با این اگر فقط خدا همین جهت رو داشت راه بود برای نه کافی نیست دیگه، برای اینکه خدا و اوصاف دیگه هم داره. ببینید شما عرض کردیم این مسلک حق و طاعه اصلا میگن نزاع رو باید برد در خود خدا. اصلا یکی از حرفایی که دارن همینه، میگن ما نزاع رو فقط در خدا میاریم، نه در مولا به ما انه مولا، که اینا توضیح دادیم. در خود خدا که میان مسئله منعمیت و خالقیت رو مطرح میکنن. ما میگیم چرا سایر اوصاف شما مطرح نمیکنید؟ اونا رو هم بیارید کنار این، نتیجه این میشه اگر ما سایر اوصاف هم در نظر بگیریم، اینا دخالتی در مسئله دائره حق و طاعه نداره. اون چه که دخالت داره تکلیف جعل، و در دائره تکلیف باید ببینیم که عقل یا عقلا چی میگن. عقل میگن تکلیف تا واصل نشده باشه حق و طاعه نمیاره. خب حالا یه سوالی بکنیم از آیون، چند نفر از آیون این نظریه حق و طاعه رو قبول دارن؟ حالا ببینید ما حالا اینجا یک نقدهای رو وارد کردیم، ممکن است که دیگران در صدد بیان و همینطور هم خواهد شد که بعدا در صدد جواب بر بیان. شما هم باید بحث رو دنبال بکنید. اون چه که مهمه برای ما این است که نظر بدید و واقعا به یک نظری برسید. بحث رو ابتر رها نکنید. یکی از اشکالاتی که در این درس های خارج و اصول متعارف وجود داره همینه. یک کسی بحث رو منقح میکنه، ابعادش رو ذکر میکنه، آقایون فضلا هم یادداشت میکنن، خب اون گوینده خودش به یک نتیجه غالبا البته میرسه، اما آقایون خودشون سعی ندارن بر این که به یک نتیجه برسن و این اشتباهه. یعنی شما این فرصتی که الان در این یکی دو هفته برای این بحث بود برای بررسی حق و طاعت، دیگه این فرصت رو پیدا نمی کنید. بهترین فرصت همین فرصت بوده و سعی کنید که حتما به یک نظری برسید و نظرتون هم یادداشت کنید. حالا یا موافق با رأی ماست یا مخالف با رأی ما، اینش نباید براتون فرق بکنه. ببینید واقعا ذهن شما روی موازین استنباط و استدلال عرض میکنم که به چه نتیجه میرسه. مثلا
یک اشکالات
نظری حقیقی خب حالا اونا جواب میدن، میگن ما میگیم حق و طاعت و مادامی که ترخیصی از طرف شارع نیاد که ما در این هم اشکال کردیم. خب بحث ما از اول امسال از دلیل عقلی براءت شروع شد. گفتیم که مشهور قائلن به براءت عقلی در شبهات وجوبیه و تحریمیه، حکمیه و موضوعیه. در مقابل مشهور اخباری ها قائل به احتیاط عقلی هستند و قائل به احتیاط. البته بعضی از اصولی ها، یعنی اونایی که قائل به مسلک حق و طاعه میشن، اونها هم از نظر عقلی احتیاطی میشن. بحث در این بود که دلیل مشهور بر براءت عقلی چیه. گفتیم دلیل مشهور قاعده قبح عقاب بلا بیانه. برای قاعده قبح عقاب بلا بیان، برای اینکه این ریشه چیه، تا حالا یک بیان عرفی کردیم. گفتیم در میان عرف اگر یه مولایی تکلیفی رو برای عبدش بیان نکند و بعد بخواد عبد رو عقاب بکنه یا مذمت بکنه، عقلا نمیپذیرن و بحث کشونده شد به مسئله حق و طاعت. برای این قاعده قبح عقاب بلا بیان سه تا تقریر دیگر یا استدلال دیگر در کلمات وجود داره. دو تاش در کلمات مرحوم محقق ناینیه و یکی در کلمات مرحوم محقق اصفهانی که اینا رو هم باید بیان بکنیم. مرحوم محقق ناینی در کتاب فواید الاصول جلد سوم صفحه 365، ایشون اونجا می‌فرماید که اگر در یک موردی مولا تکلیفی رو بیان بکند و این تکلیف به عبد نرسد و در نتیجه تکلیف فوت بشود، فوت این تکلیف مستند به مکلف نیست، تضییع این تکلیف مستند به مکلف نیست، بلکه یا مستند به مولاست، مولا باید یه جوری بیان میکرده که این به عبد برسه، یا اینکه اگر مولا هم در بیان و در ایصال کوتاهی نکرده، یه اسباب خارجیه‌ای وجود عدو مانع شده از اینکه این حقایق و تکالیف به عباد برسه. اما در هر صورت حالایی که نرسید و این تکلیف فوت شد، فوت تکلیف و فوت مراد مولا مستند مکلف نیست. این یا مستند به خود مولاست یا مستند به اسباب دیگر. و وقتی فوت مراد مولا مستند مکلف نشد، اگر مولا بخواد این عبد را بر ترک این تکلیف عقاب بکند، عقل قبیح میدونه. اینجا مرحوم ناینی یه اشاره ای دارن، میفرماین که در اونجایی که مولا اصلا بیان نمی کند، عقل عقاب رو قبیح میدونه. در اونجایی هم که بیان می کند و به مکلف نمی رسد، باز عقاب رو قبیح میدونه. منتها در این دو مورد، گرچه در هر دو مورد عقل عقاب را قبیح میداند، اما به دو ملاک مختلفه. در اونجایی که بیان نمی کند، اصلا ارادهی مولا ندارد، مرادی ندارد. وقتی ارادهی نداره دیگه مرادی هم نداره. وقتی مرادی ندارد مطلوبی نداره، وقتی مطلوبی نداره تفویت مطلوب معنا نداره. اصلا نمیتونیم بگیم در اونجا مطلوب مولا تفویت شده. در اونجایی که مولا اصلا بیانی از اول نکرده، اونجا نمیتونیم بگیم تفویت مطلوب مولا شد. مولا اراده‌ای نداره، مرادی نداره، مطلوبی نداره. اما در ما نحن فی، مولا اراده دارن، مراد دارن، مطلوب دارن. یعنی مولا بیانی کرده، این بیان نرسیده مکلف، اما این تفویت شد. اما تفویت این مطلوب مستند به مکلف نیست. حالا که مستند مکلف نیست، عقاب قبیحه. این بیانیست که در فواید الاصول دارن. صاحب کتاب منتقا بر این بیان مرحوم ناینی مناقشه کرده، در جلد چهارم منتقا صفحه 443. خلاصه اشکال صاحب منتقا این است که اگر ترتب عقاب معلول عدم وصول باشد، این کلام مرحوم ناینی درسته. بگیم در اینجایی که تکلیف محتمل بوده، اگر بگیم خدا بخواد این عبد را عقاب بکند، این عقاب معلول عدم وصوله و عدم وصول یک امر غیر اختیاری است و خارج از قدرت مکلفه، پس این عقاب در اینجا قبیحه. به عبارت اخرى، اگر ما محور رو ببریم روی این عدم الوصول، به عقل که میگیم عقل میگه خب عدم الوصول ربطی به این مکلف بیچاره نداره، مکلف قدرت نداره نسبت به این، مقدور مکلف نبوده، پس به خاطر یه امر غیر مقدور شارع نمیتواند این شخص را عقاب بکند. حرف درستیه. اما ایشون میفرماید مسئله اینطور نیست، مسئله این است که این شخصی که احتمال یک تکلیف واقعی رو داده و عملا میتوانش احتیاط بکنه، عملا یک کاری بکنه که با اون تکلیف واقعی مخالفت نکنه، آمد احتیاط نکرد و عملا مخالفت کرد اون تکلیف واقعی را، ما ادعامون اینه، ما این سوال منطقا ادعامون است که عقاب بر این مخالفت فی مقام العمله و این مخالفت فی مقام العمل یه امر اختیاری یا غیر اختیاری؟ اختیاری مکلفه. این مخالفت فی مقام العمل، این میتونست در مقام عمل احتیاط کنند موافقت کنه، نکرد مخالفت کرد، پس این مخالفت یه امر مقدور برای مکلفه و عقاب شارع بر این امر مقدوره. و بعد صاحب منتقا میگوین که ولم یتعرض لدفع احتمال ترتب العقاب علا ذالک بله هو مفعول عن فی الکلام. میفرماید اصلا این قسمت بحث در کلام مرحوم ناینی مفعول عنه. مرحوم ناینی همه بحث رو بردن رو عدم وصول، عدم وصول هم یه امر غیر اختیاریه، بر امر غیر اختیاری عقاب قبیحه، این روشنه. خود صاحب منتقا به مرحوم ناینی میفرمایند که شما چرا از این قسمت بحث قفلت کردی که عقاب بر این مخالفتیست که این شخص کرده، این احتمال میداده واجب باشه انجام نداده، احتمال میداده حرام باشه انجام داده مخالفت کرده، و شارع بر این مخالفت که یه امر اختیاریه میخواد عقاب بکنه. پس بیان صاحب منتقا این است که ترتب عقاب بر یه امر اختیاریه نه بر یک امر غیر اختیاری. بیان صاحب منتقا حتی لازم نداره تعدیه
احتیاط مستقصی حقوقی ثابت نشه، نه دیگه
احتیاط باید بکنه،
بودن در احتیاط کفایت.
بله همینه. بله بله احتیاط عقلی میشه. بله این بیانیش. ما در این بیان صاحب منتقا مناقشه داریم. خوب این مناقشه ما رو دقت بفرمایید و عبارت ایشون و عبارت ناهینی هم ببینید. مناقشه ما این است که اساساً مرحوم ناهینی در کلامش بحث اختیاری بودن یا غیر اختیاری بودن مطرح نکرده. اون چرا که مرحوم ناینی بیان فرمودن تفویت مطلوب مولاست، تفویت مراد مولاست. ناینی می فرماید این تفویت آیا مستند به این مکلفه یا نه؟ ناینی می فرماید وقتی ما دقت کنیم این تفویت مستند مکلف نیست. حالا ولو مکلف اختیارن میتواند احتیاط بکنه، ولو خوب اینو دقت بفرمایید، ولو مکلف با عمل احتیاطی میتونه یه کاری بکنه که اون مراد واقعی فوت نشود، این کارو میتونه بکنه، اما اولا و به ذات تفویت مستند به چیه؟ و اون خلقی که برای صاحب منتقا واقع شده در اینجاست. یعنی در دو نکته، نکته اول این است که کلام ناینی بر محور اختیاری بودن یا غیر اختیاری بودن نیست. تو شما بفرمایید که آقا اینجا عقاب برای امر اختیاریه نه غیر اختیاری، این اولا. نکته دوم این است که ناینی مسئله رو برده روی تفریط مراد مولا. درست است ما قبول میکنیم عقل با احتیاط، مکلف با عمل احتیاطی میتونه یه کاری کنه که جلوی تفریط رو بگیره، اما اگر این کار رو نکرد، سوال اینه تفریط اولا و به ذات مستند به مکلف است یا مولا؟ نه، این همه حرفش همین است که تفریط اولا و به ذات مستند به مولا است. اولا و به ذات تفریط به مکلف ارتباطی نداره، همین که ارتباطی نداره لذا عقاب نمیتونه شارع بکنه، چون تفریط اولا و به ذات مستند به مکلف نیست. الان میگه بابا الان که واصل نشده فقط احتمالش هست دیگه، الان وصول پیدا نکرده اما احتمال میده به تکلیف در واقع صادر شده باشه. همه حرفایی هست که مکلف با این احتمال اگر به این احتمال ترتیب اثر نداد، مخالفت کرد، تفریط شد مطلوب مولا. این تفریط مطلوب مولا مستند به کیه؟ اولا و به ذات مستند مکلف نیست. میخواست مولا یه جور بیان کنه که برسه به این مکلف. یا این نکته رو عرض بکنیم در اونجایی که مولا یه بیان مجملی داره، مولای بیان مجملی داره. الان مولا فرمود که افعلو فعلا، یه فعل رو انجام بدید. خب عبدم مکلف هم نمیدونه این فعل چیه، اما میدونیم مولای مطلوبی داره. حالا اگه آمدیم احتمال بدیم که این مطلوب مولا یکی از این دوتا فعل هم باشه، حالا بحث علم اجمالی اینا هم بذارید کنار، آیا اگر اینجا مکلف کاری رو انجام نداد مولا میتونه او رو مؤاخذه بکنه؟ نه، مکلف میتونه به کلام شما مجمل بود. درست مکلف قدرت داشت در مقام عمل یک کاری انجام بده که غرض مولا حاصل بشه، اما لزومی نداره و همه حرفا در این لزوم و عدم لزومه. لذا این مناقشه ای که بر صاحب منتقا بر مرحوم ناینی کردن به نظر ما وارد نیست. هم عبارت فواید رو ببینیم، هم عبارت صاحب منتقا رو. فردا میخواییم عبارت اجود و تقریرات یادداشت بفرمایید، جلد سوم اجود و تقریرات صفحه 323 و اشکال صاحب منتقا جلد چهارم در منتقا صفحه 444 و بعدم میخوام کلام مرحوم محقق اصفهانی، حتما حاشیه اصفهانی بر کفایه رو ببینید، جلد چهارم صفحه 83 و 84. این یک نکته هم در پایان بحث امروز عرض بکنم و اون این است که امروز رو به عنوان روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها قرار دادن و ما هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما فضلا و همه شیعیان و به وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و امیدواریم که همونطوری که تا به حال این قبر مطهر در قم برکات بسیار بسیار فراوان علمی و معنوی و مادی داشته، انشاءالله باز ما بهرمند باشیم از برکات این قبر مطهر. و توصیه من این است که واقعا غفلت نکنیم از زیارت بی بی، از استفاده کردن هرچه بیشتر از این قبر مطهر، خودمون، بچه هامون رو، خانواده رو، نسبت به عظمت این بانو و این کریمه که در قم مدفون هست اونها رو بیشتر متوجه بکنید. و خب این تعبیری که در زیارت آمده که یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه، که یه وقتی هم در یکی از مصاحبه ها اونجا یه تحقیق مختصری من کرده بودم که در میان امامزاده هایی که زیارت معصور داره حضرت معصومه سلام الله علیه هست و این تعبیر در اون زیارت معصور آمده، معلوم می شود که ایشون شفیعه، مقام شفاعت براش مسلم هست. حالا اگر واقعا هیچی نصیب انسان نشه و انسان یک ارتباطی داشته باشه با این صاحب این قبر مطهر و برای این که در روز قیامت مشمول شفاعت این حضرت قرار بگیره، خودش غنیمت بسیار بسیار بزرگی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.